أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوز أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که صورت مجازی ما خدمتشون هستیم. الحمدلله توفیقی حاصل شد که مهمان سفره پربرکت قرآن باشیم. تولد حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم پیشا پیش تبریک عرض میکنم. بحث ما بحث حکمرانی و مسئله قدرت در قرآن کریم هست، با تمرکز بر بحث قدرت. یک نکته ای من تردید داشتم که عرض کنم یا نه، من بحث قدرت و حکمرانی در حوزه فلسفه سیاسی هم قرار میگیره یا نه. بعد چون که در ماه بهمن هم هستیم، این رو عرض میکنم. از اسناد اعلانه جاسوسی از جلد 8 صفحه 104، این گزارش مفصلیه، دو خطش رو من فقط میخونم. این بحثشون این است که میگه که دانشجویان کشور آمریکا رو به عنوان یک کشوری که مزایای زیادی عرضه میکنه میپسندند، اما نه آنها و نه بزرگترهایشان باور ندارند که آمریکا از نظر فلسفه سیاسی چیزی برای ارائه به ایران داشته باشد. یعنی بحث این هست که در حوزه فلسفه سیاسی غرب و آمریکا طبق باور دانشجویان و بزرگتراشون و اساتیدی که این بحث رو ارائه دادن، چون بعضی هاشون جلسه مفصله، بعضی هاشون که این رو گفتن، تصریح دارن که در حوزه فلسفه سیاسی اسلام غرب حرفی نداره جدید، هر چیزی نداره که یاد مسلمان ها بده، یاد ایرانی ها بده. این هم به مناسبت آغاز بهمن ماه که ماه پیروزی انقلاب اسلامی هست. خب مستحضر هستند اساتید و بزرگواران که حکمرانی تعاریف متعدد و متفاوتی شده ازش. یک تعریف که بر اساس روش حرکت ارائه شده این هست که راهبری مؤمنانه قدرت از مبدأ تا مقصد با رویکرد عمل صالح هست، که به خاطر این که در فضای بحث حکمرانی بهتر قرار بگیریم، شاید این آیه 25 سوره مبارکه حدید خیلی راهگشا باشه. این آیه می‌فرماید که ما پیامبران رو فرستادیم، انزلنا معهم الکتاب، با پیامبران کتاب رو نازل کردیم، و المیزان. حالا اینکه میزان چی هست؟ برخی از مفسران بزرگوار گفتن که منظور از میزان خود دین هست، خود دین میشه میزان. بعضی ها گفتن که نه، من ممکنه دینم باشه ولی ابزار سنجش خوب و بد هست. یک تلقی دیگری هم به ذهن میرسه، اینه که میزان یعنی قانون، یعنی قانونی که مبتنی هست بر اون کتاب، بر اون کتاب آسمانی که اینجا میتونیم قرآن رو بگیریم. البته بقیه کتب آسمانی هم رو گفتن به اعتبار اون رسولنا. لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم خودشون قسط و عدالت رو برپا بدارند. دیگه اینطوری نیست که انبیاء الهی اونها قسط رو ایجاد کنن، اونها به سان اسکلتن، مردم به سان اون ماهیچه هایی هستند که قدرت تولید میکنن و کار رو انجام میدن. لیقوم الناس بالقسط. بعد میفرماید و انزلنا الحدید، بحث عدالت اجتماعی که هدف میانی انبیاء الهی هست، سر جای خودش محفوظ، که این بحث عدالت خیلی روش تمرکز شده. آیه یه نکته دیگر رو هم اضافه میکنه، میگه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، یعنی عدالت و مبارزه با فساد، این دوتا با هم و در کنار هم باید باشن، دروی یک سکن. در واقع نمیشه اینا رو از هم جدا کرد، یعنی عدالت بخوایم برقرار کنیم ولی مبارزه با فساد نداشته باشیم. لذا میفرماید و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. پس حکمرانی اسلامی و حکمرانی قرآنی و الهی دنبال این هست که با کمک مردم، با کمک بشریت، مردم دیگه اعتقاداتشون و نژادشون و رنگشون و خاکشون و جغرافیاشون و اینها رو همه رو دیگه میذاره کنار. البته نه به این معنا که به رسمیت نمیشناسه. به تعبیر حضرت امام میفرمایند که مرزها جدا، قلبها با هم. یا در وصیت نامه‌شون میفرمایند ما یک دولت اسلامی تشکیل میدیم با جمهوری های متعدد، که حالا اون بحث ما نیست. بعد میفرمایند که ولی علم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز، یعنی بحث قدرت، بحث حکمرانی، بحث عدالت، بحث دین، همه اینجا توی این آیه مورد اشاره قرار گرفتن. اون چون بحث ما دیگه نقش قدرت هست در پیاده سازی و تحقق بخشیدن به این حکمرانی، وارد بحث قدرت میشیم. خب معمولا در فلسفه سیاسی این سوال مطرح میشه که آیا مثلا باید اطاعت کرد یا خیر؟ دو، از چه کسی اطاعت کنیم؟ سه، چرا اطاعت کنیم؟ جالب این هست که یک آیه از قرآن به این هر سه تا سوال پاسخ داده، شاید نصف سطره، فرماید که و اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون، یکی اطاعت کنید، اطیعو، بله باید اطاعت کنید از خدا و رسول خدا، لعلکم ترحمون، تا شما مورد رحمت قرار بگیرید. رحمت یعنی برطرف کردن نقص، برطرف کردن کاستی و عیب و ایراد و اشکال و مشکل. یعنی وقتی که شما به یک کسی کمک میکنید، مورد رحمت شما قرار میگیره. مثلا شما یه چیزی رو بهش یاد میدید یا وسیله‌ای رو بهش میبخشید یا پولی مثلا بهش میدید، اون نقصش، اشکالش، اون کاستی، ایراده برطرف میشه. میگه که شما که اطاعت کنید رشد میکنید، میایید بالا، ارتقاء وجودی پیدا میکنید. بحث بعدی تعریف خود قدرت هست از منظر قرآن. آیا ما میتونیم که تعریف کنیم قدرت رو یا خیر؟ به نظر میرسه که ما میتونیم که این تعریف رو استنباط کنیم از قرآن کریم، که در آخرین جزء آیه یکی مونده و آخر در سوره مبارکه یاسین مطرح شده. آیه این هست که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میگه که خدا اینطوریه که وقتی که اراده کنه یک کاری رو انجام بده، بین اراده خدا و انجام فعل هیچ فاصله ای نیست. قوله انما قوله فعله، یعنی قول خدا یعنی فعل خدا، هیچ فاصله ای نیست. حالا در قرآن در آیه می فرماید که مثل چشم به هم زدن کلم هل بسر او هو اقرب، که برای تقریب به ذهن دیگه، چون می فرماید کلم هل، مثل چشم به هم زدن یا نزدیکتر. تعریفی که اینجا قابل استنباط هست این هست که فاعل باید به گونه ای باشد که وقتی اراده کرد انجام کاری رو، بتونه اون اراده رو تحقق ببخشه. یعنی خیلی ساده تر اگه بخوایم بگیم، قدرت یعنی اقدام در صورت اراده. وقتی که فاعلی، حالا اینو من تطبیق میدم بر مصادیقش که در قرآن اومده. مثلا در سوره یاسین و القرآن الحكيم بعد بفرماد که جا من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين بعد بفرماد که قيل ادخل الجنه میگه بهش گفته شد که تو وارد بهشت بشو بهشت ورای وجودت باد برخی از مفسران از جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید که از این که قرآن میفرماید قیله یعنی فرشته ها بهش گفتن و ایشون به شهادت رسید که فعل مجهول آورده از قول فرشتگان بعد قراره که عذاب نازل بشه بر اون جنایتکاران آیه این هست میفرماید که خداوند متعال ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء از سربازان آسمانی ما نازل نکردیم ما کنا منزلین ان کانت الا صیحه واحده میگه با یک صیحه یه دونه صیحه فاذا هم خامدون دروشون کردیم خاموش و خاکستر شدن یعنی به محض اینکه اراده میاد بعد اقدامم بلافاصله انجام میگیره کلم حل بسر او هو اقرب در آیه دیگر این درباره خداوند متعال درباره فرشتگان هم همین تعریف صادق هست یعنی میفرماید که خداوند وقتی دستوری میده به فرشتگان بلافاصله اطاعت میکنن لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون البته هر کدوم از مثال هامون یا هر کدوم از این موارد شاید خودش یک بحث مفصلی رو به طلبه ما خیلی مختصر و خیلی اشاره وار عرض میکنیم دیگه لذا تو بحث فرشتگان بعد خدا بهشون میگه سجده کن سجده کنید بعد یه سوالاتی میپرسن میگن که ما خودمون هستیم دیگه نسبحو به حمدک نقدس لک این موجودی میخوای خلق کنی که همه رو نصف کنده ما این درد سر درست میکنه و اینا ما خودمون هستیم یعنی حالا اگر واقعی البته در عالم واقع اتفاق افتاده باشه یا اینکه همه فرشتگان رو شاید بر اساس نظرات متفکران مسلمان ما نتونیم در یک رده حساب کنیم یعنی مراحل مختلف و مقام های متفاوتی شاید داشته باشند ولی اونجا هم همین هست منتها اون اراده 100% معطوف به اراده الهیه تخلف ناپذیره یعنی هر چی که خداوند گفت اونا قطعا همون رو انجام میدن در عالم جنیان اینطوری هست که خب دوباره آیات در این زمینه هم خب متفاوت متعدد هم هست یا آیش اینه که حضرت سلیمان به نیروهاش میگه که کی تخت ملکه سبع رو قبل اینکه اسلام بیاره میتونه که اینجا حاضرش کنه ایکم یعتینی برشها قبل یعتونی مسلمین قال افریت من الجن اناتی که بهی قبلا تقوم من مقامک میگه که من میارم قبل اینکه جات باشی انی علیه لقوی و نمین من کارم درسته یعنی اقدام در صورت اراده یعنی شما اجازه بدی شما لبتر کنی من آوردمش یه چند ثانیه شاید طول بکشه در حوزه فاعل انسانی خب فاعل انسانی دوباره مثال هاش زیاد هست یه از جمله این آیه است که ادامه همون آیه قبله قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبلا یرتد الیک طرفک من یک چشم به هم زدن اینو میارم یعنی از فاصله بین اقدام تا اراده من خیلی کمتره در عرصه غیر انسانی و در عرصه موجودات دیگر این آیه قابل استناد هست که می‌فرماید که حضرت سلیمان با اون لشکریان عجیب غریبش که انس و جن و طیر بودند وارد واد النمل وارد دره شدند که مورچه ها هم اونجا بود لونشون قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده اقدام اینجا همون دستور دادنه یعنی به محض اینکه متوجه خطر میشه این مورچه چیکار میکنه اراده میکنه اقدام میکنه یعنی دستور میده که بقیه برن تو لونه هاشون حالا شاید به این آیه اگر فرصت شد ما برمیگردیم. خیلی آیه قشنگیه این آیه. خب پس اون تعریفی که میگه که قدرت یعنی تحمیل اراده الف بر ب، نمیتونه اینجا ما این مصادیق آیات رو طبق اون تعریف تحلیل کنیم. حتی خود مردم سالاری دموکراسی بر اساس اون تعریف قابل تبیین نیست، چون اون اصلا تعریف سلطه است. سلطه یعنی تحمیل اراده الف بر ب، درسته؟ و در منطق قرآنی سلطه رد میشه، لست علیهم به مسیطر، شما به پیامبر که قدرت اول نظام سیاسی اسلام هست میفرماید که شما سیطره و سلطه نداری. قدرت چی؟ قدرت داری، اما آیه اول بحث که خوندیم انزلنا الحدید، یعنی این که دیانت و سیاست اینا با هم اصلا معنا نداره که شما اینا رو از هم جدا کنی. تو منطق قرآنی اصلا این حرف بی‌معناییه، یعنی اینطوری میشه گفت. خب پس تعریف قدرت تا حدودی روشن شد. انواع قدرت رو هم قرآن بحث کرده که اینطوری ما میتونیم طبقه بندیشون کنیم، البته باز از زوایای مختلف، این از یه زاویه. یک قدرتی که مورد بحث قرار گرفته بر اساس همین تعریف دوباره این هست که بعد قدرت ها منفعلن، یعنی صفر تقریبا، یعنی فقط تأثیر پذیره، منفعله، به این معنا که میفرماید که واسکرو از انتم قلیل مستضعفون فی الارض، شما ضعیف نگه داشته شده بودید، تخافون ان یتخطفکم الناس. خطف و اختطاف یعنی ربودن چیزی با شتاب و سرعت. میگه شما در معرض مثل شمعی در تندباد بودید، شمعی یه قایق خیلی کوچولویی در معرض گردباد و طوفان حوادث بودید، شما رو میربودند، یعنی حتی شما نمیتونستید فرار کنید، توانایی گریختن نداشتید. یک قدرتی این مدلی شما بودید. فاواکم و ایدکم به نصره. مدل دوم، پس مدل اول شد منفعل، مدل دوم میشه قدرت دفاعی، یعنی شما دارای قدرت دفاع از خودتون هستید. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، میگه که الان در مدینه میاین تشکیل حکومت میدید، بعد ساز و برگ، ابزار و سلاح دفاعی، جمعیت، نیرو، تشکیلات، میتونید دفاع کنید. یه پله اومد بالاتر که اینا مثال های روز هم داره. مثلا شهریور 1320 ما منفعل بودیم دیگه، ایران منفعل بود دیگه، نتونست چندان مقاومت کنه، بلافاصله سقوط کرد، یعنی 8 روز نکشید. وقتی 8 سال دفاع میکنه اون میشه قدرت دفاعی، دارای قدرت دفاعی. مرحله سوم قدرت بازدارنده است. قدرت بازدارنده آیه معروف سوره انفال هست که میفرماید و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، تا میفرماید که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، میگه که شما وارد قدرت بازدارندگی باید بشید، که یعنی بقیه اجازه ندن به خودشون که به شما حمله کنن. تو ادبیات سیاسی همین کلمه قدرت بازدارنده که رهبر معظم انقلاب حفظه الله هم همین تعبیر رو از اینا استنباط کردن، خیلی تعبیر دقیق و درستی هست، ما هم از ایشون آموختیم و استفاده کردیم. بعد قدرت چهارم قدرت اول هست، یعنی از قدرت منفعل عبور میکنه، از قدرت دفاعی عبور میکنه، قدرت بازدارندگی عبور میکنه، میاد قدرت اول. قدرت اول به این معنا که دیگه تحت سیطره یه هیچ قدرتی نیست. البته این آیه رو شاید ما بتونیم جزء لوازم قدرت هم محسوب کنیم. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. یعنی قدرت اسلامی نباید تحت سلطه هیچ قدرتی در هیچ یک از ابعاد قدرت قرار بگیره. یک قدرت کاملا مستقل. این قدرت چهارم. قدرت پنجم قدرت ضربت اول است. یعنی اگر تصمیم گرفت که اقدامی رو انجام بده در سراسر دنیا بتونه، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. میگه که با کافری که ولی یعنی نزدیکی و قرب، با کافری که نزدیک شماست به جنگید. خب این آیه رو با جهاد ابتدایی هم میشه تبیین کرد که رهبر معظم انقلاب قائل به جهاد ابتدایی همیشون هست. پس این آیه یک تکلیف جهانی رو متوجه قدرت الهی و اسلامی میکنه و اون این هست که با کافری که نزدیکش قرار داره به جنگ. حالا به چه معنا؟ دوباره ما در ادامه بر اساس آیات سوره ممتحنین رو توضیح میدیم که اونجا بحث روشندر میشه، ولی این هم قدرت چهارم هست. یا آیه پنج سوره قصص که و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، میشن قدرت اول جهان، تحت سیطره هیچ قدرتی قرار نگیرن. پس این پنج مدل قدرت که خیلی ما اشاره وار رد شدیم ازش رو هم قرآن بحث کرده. اینا فرقشون همون در تعریف قدرت مشخص میشه. اقدام در صورت اراده، یعنی اگر اراده کنن از هر مظلومی در هر نقطه جهان حمایت کنن. مورد خطاب ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، مورد خطاب این آیه که قرار گرفتن بتونن که جهاد رهایی بخش رو در هر نقطه از جهان رقم بزنن. حالا اندازه گیری قدرت اینجا طبق همون تعریف، طبق این طبقه بندی مشخص میشه. هر اندازه، حالا ما میخوایم قدرت اندازه گیری کنیم، هر اندازه که فاصله بین اراده تا اقدام کمتر باشه اون فاعل قدرتمندتره. یعنی اگر اراده کرد که یک کاری رو انجام بده بلا فاصله انجام داد، یا اراده کردی کاری رو انجام بده، نه چند سال، چند دهه مثلا طول میکشه، طول میبره، زمان میبره. البته بعضی وقتا یک مصالحی ایجاب میکنه ها، اون هم میاد تو تعریف دیگه. یعنی اراده مثلا باید چند مدت طول بکشه تا این تصمیم گیری، تصمیم سازی انجام بگیره، اونم تو تعریف ما قرار میگیره. مخصوصا اون مثالی که برای جریان حضرت سلیمان گفتیم اینا قشنگ نشون میده. یکیشون میگه که قبل از این که پاشیم میارم، یکی میگه که قبل این که پلک بزنی میارم. ببینید بعد اون که پلک میزنه قدرتش اینجوری بوده، احتمالا اون مثلا سریع منتظر نشده که اجازه بگیره، سریع دیگه تخت آورده. یه نکته دیگه هم که در پرانتز من میخوام اینجا اشاره کنم اینه که پس قدرت انسان از قدرت اون عفریت و من الجن بیشتره. نه همه انسان ها بگیم همشون نه، ولی این نشون میده که انسانی که گفت که علم من الکتاب هم داره، از جن مثلا قدرتش بیشتره. حالا این ما چه کار کنیم که قدرتمندتر بشیم یا قدرتمند بشیم، یا فاصله بین اقدام تا ارادمون کم در بشه؟ این سوال من الان این هست که بحث ما هم در ادامه در همین زمینه انشاءالله ادامه میدیمش. یک آیه هست که من اول بحثم خوندم که حتی اذا اتو الى واد النعم. اجازه دید که با همین داستان مورچه شروع کنیم. میگه که خب حضرت سلیمان سلام الله علیه وارد وادی مورچگان، نه اینکه اونجا زمین مال مورچه ها بود و به اسم اونها ثبت شده بود، نه، یعنی اونجا داشتن زندگی میکردن. چون اگر یه جای اختصاصی برای مورچه ها بود، خب حضرت سلیمان و سپاهش اصلا اونجا نمیرفتن. وادی هم همون جایی هست که تو دره، تو کوهستان مثلا آب که میاد کوه، بعد اونجا از اونجا جریان پیدا میکنه، یه حالت درمانند درست میکنه. خب این نمل مورچه میگه که یا ایها النمل، خلاصه آقایان مورچه ها، خانم ها، آقایان، ادخلوا مساکنکم، برین خوناتون، لا یحطمنکم سلیمان، این سلیمان خلاصه دست و پاتون رو نشکنه، حتم چیز خشکی که بشکننش چون میخواد گیاه باشه اینا، خلاصه دست و پاتون خورد و خمیر میشه اینجا، و جنوده زیر دست و پای سلیمان و لشکرش، و هم لا یشعرون. ببینید اگر اون چیز معروف هست که میگن که تو مثلا عرصه سیاسی حکومت، حاکمیت، جمعیت، سرزمین، این چهار تا عنصر رو برمیشمارن، این چهار تا عنصر رو اینجا داریم. یا اگر سیاست رو اینطور تعریف کنیم که امر دهنده، فرمان برنده، هدف، بگیم این چهار تا عنصر سیاسی هست، چهار تاش اینجا داریم. این مورچه اولا دارای قدرت پیشبینیه، خب یعنی خطر رو قبل اینکه سراغش بیاد رصد کرده، دارای آینده نگری، پیشبینیه، قدرت پیشبینی داره. دو، قدرت تصمیم گیری داره و سریع اعلام میکنه. حالا چطوری اعلام میکنه؟ ببینید میگه که ادخلوا، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، برین تو خوناتون، برای خطر از قبل مساکن، نمسکن، یعنی هر کدوم این مورچه ها هر دستشون یه خونه داره، اینطوری نیست که دوباره ترافیک ایجاد بشه طول بکشه، نه، هر کدومشون یه خونه داره مشخصه، ترافیک ایجاد نمیشه، این علاج واقعه قبل از وقوع کردن. مثلا میگه که برین خونه هاتون. چرا بریم خونه هامون؟ میگه که خب سلیمان و لشکرش ممکنه که به شما آسیب برسونه. خب اینا که آدم ها خوبی هن. سلیمان که آدم خوبیه، ما میشناسیمش. میگه که و هم لایشعرون، حواسشون نیست. ببینید داره افکار عمومی رو توجیه میکنه، قشنگ برای افکار عمومی بحث رو، دستورش رو داره تبیین میکنه، اقناسازی میکنه. یعنی اینطوری نیست که بگه من رئیسم شما باید اطاعت کنید، بعد بگه که ادخل مساکن نکن، همین دستور رو فقط بده، نیست اینطور. میاد افکار اونها رو کاملا آماده میکنه، توجیهشون میکنه، اقناعشون میکنه، لذا فقط شما یه صدا دارید. یعنی این ملکه که گفته برید خونه هاتون، همه رفتن، یعنی قشنگ توجیه هم شدن که چرا باید برن، خطر از کجا هست، مثلا داستان چیه. این الان اینو مقایسه کنید با وضعیت خودمون، وضعیت دنیا، وضعیت رسانه ها. حضرت امیرم تو نهجر لاغه این رو مورد به استناد این آیه نه، مستقیما میفرمان که بعد مالک میگه اینطور ندیگه که شما رو گذاشتیم رئیس دیگه، هر کی من گفتم اطاعت کنید. بعد میفرماید که لا تکن سبا انزارین اما خون لکف دین خون زیران لکف الخر. خب این آیه که بعد حضرت سلیمان لبخند میزنن، تبسم ضاحکن، این حرف رو که میشنوه حضرت سلیمان لبخند میزنه، و حدث من یکی این خنده باید یه معنایی داشته باشه دیگه، خنده که شاید خنده به خاطر همین این مشاهده خلقت الهی شاید باشه، شاید، یعنی مثلا بگه که مورچه جرد تحلیلش جالبه مثلا. خب فتبسم ضاحکا من قولها، بعد یاد حکومت پدرش میفته و حکومت خودش، یعنی شاهدی که من میتونم ذکر کنم که این خنده و خاطر اینه که ان اشکر نعمتک التی انعمت، قدرتی که، حکومتی که به من دادی، و علی والدی، و به پدر و مادر من دادی. خب این پس آیه، یه دونه آیه بحث مورچه هاست، ولی دریایی از مطلب اینجا هست. و تفقد الطیر، بعد طیر رو سراغش رو میگیره، حضرت سلیمان میگه که مالی الا ار الحدود امکان من الغائبین، لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه أو ليأتينني بسلطان مبين. ایشون سان میبینه، بعد بررسی میکنه میبینه هدهد نیست. این که میبینه هدهد نیست، معلوم میشه که خب هدهد فرمانده در قرارگاه اطلاعاتی حضرت سلیمان هست، یعنی مسئول عملیات، مسئول اطلاعات عملیات لشکر. خلاصه میگه که سراغش، این معلوم میشه که یه خورده قدرت خیلی متمرکز نبوده که هر کسی که میخواد آب بخوره باید از حضرت سلیمان اجازه بگیره. نه، یه سری اختیاراتی خودش داشته، یعنی اینطور 100% وابسته به مرکز نبوده. چرا؟ چون میپرسه که هدهد کو. این معلوم میشه که نمیگه که بی اجازه کجا رفته، میگه که من هدهد رو نمیبینم. بعد میگه که خب سه حالت داره. اگه همینطوری سرش انداخته پایین رفته، و عذبنه و عذابا شدیدا. اگرم خیلی ما ببینیم که این تمردش، خب فرمانده اطلاعات دیگه، نیجای مهمیه، این باید ذبح بشه خلاصه تا اعدام میره. یا اینکه نه، لیعتیننی به سلطان مبین، یا خیلی مأموریت رفته، یعنی دلیلی میاره، دلیل روشنی آشکاری که ما میپذیریم ازش. دو تا نکته اینجا هست. یکی این که ببینید چرا اونجا حضرت سلیمان لبخند زد. اونجا دیگه میگفتن که و هم لا شرون، بابا اینا حواسشون نیست. خب حضرت سلیمان علمنا منطق تیر، تیر خب به عنوان مثال نتعین، یعنی زبان اینها رو همه رو بلد بود، حواسش هست دیگه به شما. ببینید وقتی که با حکومت و قدرت توحیدی و الهی و متعالی با مردم روبرو میشه، با محبت و عطوفت و لطافت، با تبسم و لبخند. وقتی با کارگزاران حکومتی که احتمال میده که این احتمال تخطی کرده باشه، احتمال تخطی داد، سه تا حکم قاطع گذاشت رو میز. نگفت که حالا که بعد که حالا برکنار شد، استعفا داد، دورش تمام شد، بعد حالا ما رسیدگی میکنیم. کسی هم اعتراض نمیکنه اونجا به حضرت سلیمان، یعنی کسی بشه واسطه بشه، هیچی. یعنی معلوم میشه که این رویه روتین و قانونی و روال عادی حکومت الهی بوده. یعنی اینکه پستش رو درک کرده، کیو به خطر انداخته؟ مردمو. حالا باید جواب بده، یا زندان میشه یا اعدام میشه، یا دلیل میاره قشنگ جواب میده، بعد برمیگرده سر کارش، کسی هم باش کاری نداره. که تو سوره فتح هست آیات آخر که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، دوباره به همین مرزبندی اشاره داره در سطح بین المللیش، اینم در سطح داخلش. یعنی کامل این قدرت الهی مرزبندیاش کامل شفاف روشن هست. اگر قاطعانه با کسی که احتمال، ببین هنوز معلوم نشده که هدهد خلاف تخطی کرده یا نه، سه تا حکم آمده رومیز براش، ببین احتمال، به احتمال این که ایشون سر پستش نیست، مأموریتش نیست، احتمال اینکه این کارگزار دولت سلیمانی تخطی کرده یا وظیفه‌ش انجام نداده، اینطور قاطعانه باش برخورد میشه. این هست که ما میتونیم بگیم که اگر این رویه شد در دولت اسلامی که اون حکمرانی تحقق پیدا کنه برای عدالت. اون وقت فاصله بین اقدام تا اراده، اراده تا اقدام هم کمتر میشه. حالا در یک آیه دیگه میفرماید که ان الله امر بالعدل والاحسان. احسان رو میفرمایند که پله بالاتر از عدالت هست. که یادی کنیم از شهید حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیهشون، توی یکی از این خاطرات من دیدم که باراننده داشتن میرفتن با ماشین تصادف میکنن، یاده میشن، بعد حاج قاسم میگه که آقا مقصر ما بودیم، اون رکی زده بوده بهشون، خسارت شما رو ما میدیم. بعد به مثلا راننده یا همراهشون خلاصه میگن که احتمالاً شماره تلفن یا چیزی اینا. بعد سوار که میشن، راننده با حاج قاسم میگه که حاجی ما مقصر نبودیم، اون مثلا داشت خلاف میامد، اون مقصر بود. بعد حاج قاسم بهش میگه که ببین، ما که داریم میریم که شهید بشیم، این بنده خدا داره با این ماشین کار میکنه، خرج خودش و زن و بچه‌شو در بیاره، و ما مگه بخوایم از این خسارت بگیریم ممکنه که خیلی تحت فشار قرار بگیره. عدل یعنی این که شما اینجا مفهوم عدل و احسان، عدل این بود که بگه که کی مقصره، مقصر معلوم میشد، خسارت شروع میگرفت، این میشد عدالت. حالا پیاده میشدن میگفتن خب شما مقصری، چیزی نمیخواد که به ما خسارت بدی، این مثلا میشد عف یا گذشت. احسان یعنی این که میگه که اصلا شما ما مقصر بودیم که اومدیم تو خیابون، شما زدی به ما، خسارت شما را ما، این میشه احسان. احسان یعنی، حالا تو قرآن مثلا حضرت یوسف انا نراک من المحسنین، این مقام احسان، دولت احسان، قدرت محسن داریم. خب اون راه های کم افزایش قدرت و کم کردن بین اقدام و اراده، یکی شد بر اساس اون آیه که از واد النمل خوندیم، ببینید قدرت آینده نگری و پیش بینی، بعد قدرت تصمیم گیری، وقتی تصمیم گرفته شد اعلام شد، چند صدایی دیگه نباید وجود داشته باشه، و خود توضیح دادن مطلب برای مردم، یعنی توجیه افکار عمومی. حالا میخواستم که مثال بزنم برخلافش، حالا دیگه بماند، خودتون الحمدلله استادید، و داستان هدهد و اینکه حضرت سلیمان با مردم چطور برخورد میکنه، با مستضعفان، مرسی دیگه نماد مستضعف هم میشه بگیریم دیگه، نماد مردم میتونیم بگیریم، نظارت بر قدرت رو هم ما میتونیم استفاده کنیم. یعنی وقتی مورچه میگه که سلیمان ممکنه ما رو آسیب بزنه بهمون، این نظارت بر قدرت دیگه، یعنی داره این قدرت رو میشناسه، و هم لایشعرون نشون میده که میشناسن ها، یعنی میگه آقا حواسشون نیست، نظارت بر قدرت رو هم مطرح میکنه. یعنی دوباره همه چیز، حالا چون بحث تقوا رو هم داریم، اینطوری نیست به تقوا احاله پیدا کنه، نه، بر قدرت الهی و اسلامی هم کاملا مردم میتونن که نظارت داشته باشن و با آزادی، خیال راحت، غیر متعدین حرفشون رو بزنن. بعد علم هست که در قرآن یه آیه داریم میگه که علمه شدید القوا. خب بعد میگه جسارت هم هست، بعد میگفت علمه شدید العلم، مثلا علمه اعلم مثلا، یه اینطوری، ولی به جای علم، به جای علم علمه قدرت گذاشته، قوت گذاشته، علمه شدید القوا، العلم سلطان. و درباره حضرت داوود و سلیمان هم میفرمایند که ما بهشون علم عطا کردیم، منتها دوباره قرآن میفرماید که رب زدنی علمن، میگه منو زیادم کن علممو، الحقنی بالصالحین، علم و دین، اینا رو، و ظرفیت وجودی، میگه به من ظرفیت رو بده، منو زیادم کن، که حالا طبق مبنای اتحاد عقل و عقل معقول هم اینجا البته میشه توضیح داد که بحث ما نیست، ولی ظرفیتش رو میگه به من بده، علمی باشه که کنار عملش صالح باشه، چراغی باشه که ما در پرتو این چراغ به سمت تو بیاد. خب یه آیه دیگه هست، اون آینه بفرماید که هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، یه ارض رو رام برای شما قرار دادیم، فمشو فی مناکبها، معشی کنید بر دوشش، روی دوش زمین سوار بشید، و کلوا من رزقه، و از رزق خداوندی میل کنید، و الیه النشور، این سفینه که در دریای حیرت به امان عشق رها شده است یه ساحلی داره، الیه النشور. حواستون باشه که وقتی ما رو دعوت میکنه به سوار شدن بر دوش زمین، تمام این علوم تجربی، فنی، مهندسی و این مکانیک و الکترونیک و موج شناسی و دریا شناسی و زمین شناسی و ستاره شناسی، همه این علوم رو در همین یک آیه ما میتونیم که استنباط کنیم و بقیه علومی که در قرآن اشاره شده. نکته بعدی این هست که در سوره بقره میفرماید که خدا میگه که بعث، یعنی نبیشون که گفته شده حضرت سموئیل علیه السلام هست، میگه که تالوت رو گفت که پادشاه باشه، ملک باشه. گفتن که چرا، پولدار منطقه ماییم. میفرماید که زاده بستتن فی العلم و الجسم، این هم علم داره، استراتژیست نظامیه و قدرت بدنی داره. بعدی تعاون هست که آحاد افراد جامعه با هم تعاون داشته باشن. علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، یعنی در کارهای خیر با هم دیگه قرارداد امضا کنن، کشورها و شهروند و آحاد افراد جامعه. خب این بحثش سیاسیه دیگه، یعنی قبلش میفرماید که لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. اون سال قبلیه اونا نذاشته بودن شما بیاین کعبه برای زیارت خانه خدا، نکنه شما باز مقابله به مثل کنید. تو فضای آیه سوره مائده است و با یا ایها الذین آمنو شروع میشه این سوره، یعنی جامعه اسلامی رو و دولت اسلامی رو داره مورد خطاب قرار میده. بعد تقوا هست. تقوا خب معناش رو مستحضر هستید. اون ریشه کلیدی این کلمه حفظ باشه، یعنی که خودتون رو حفظ کنید. حالا از چی معلوم میشه دیگه، مصادیقش. منتها نکته ای که مد نظر من این هست که قرآن دو مدل تقوا رو مطرح کرده، تقوای فردی رو مطرح کرده، تقوای اجتماعی رو مطرح کرده. تقوای فردیش اینه، میفرماد که من یتق الله یجعل له مخرجا، من یتق الله یجعل له من امره یسرا، من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. میگه اگر شما تقوا داشتید، این طبق قرائت صاحب تفسیر تسنیم حفظه الله هست که من از مباحث ایشون برداشت کردم، این فردی رو داره میگه، یعنی شما دچار گرفتاری و مشکلات اینا میشی، بمبسته رو میخوری، بعد بمبسته باز میشه. یجعل له مخرجا. بیپولیه رو میکشه مثلا. یجعل له من امره یسرا. بعد که یکم گرسنگی و اینا کشید یا پول تاکسی نداشت یا چیز بنزین نداشت، پیاده خود رفت یه خورده، بعد یه گشایشی براش حاصل میشه. این میشه فردی. اجتماعیش اینطوریه. میگه لو ان اهل القرا، اهل یک شهر، اهل یک کشور، یک تمدن، اگر آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، در نعمت غرقشون میکنیم، غرق در نعمات الهی میشن، از آسمان و زمین براشون خیر میباره. اگر تقوای اجتماعی و تقوای تمام مردم یک شهر، تمام مردم یک کشور، تمام مردم یک قاره، تمام مردم جهان این تقوا رو داشتن، میگه که ما لفتحنا، لامش رو هم میتونیم لام تأکید بگیریم، برکات من السماء والارض. آیات قبلی اینو نمیگفت، میگه به مشکل میخوری، بنبسته رو برات وا میکنه. این نمیگه که به مشکل نه، این میگه که شما تقوای جهانی داشته باشی، جهانی بهت نعمت میرسه. یعنی نگران کمبود منابع غذایی نباش که بعد مثل مالتوس مثلا بیای اونطوری تجویز کنی که آدم بخشی از مردم کره زمین رو مثلا به این بهانه بکشیم که رشد نعمتها، رشد خوراک تصاعدیه، رشد هندسیه، رشد مثلا مردم هندسی. خب که بحث ما نیست. نکته ای بود که ما خدمت شما هستیم. صبر و من صدای شما رو مبهم دارم. صدای شما رو مبهم دارم. صدای شما رو مبهم دارم. صبر و استقامت و ایمان هم دو تا عنصر بسیار کلیدی و مهمه در
معذرت اگه دوستان به سوال دارم کنم خود که خاموش کنم پایان جلسه
کنم خورده مبهم بودم. ایمان و صبر و استقامت هم دو تا عنصر بسیار مهم و کلیدی هست در بحث ما، یعنی افزایش قدرت، طوری که برخی از قرآن شناسان گفتن که هر جا که انبیای الهی با مشکلی مواجه شدن به خاطر یا اشکال در ایمان پیروانشون بوده یا اشکال در صبر و استقامتشون بوده. استعینوا بالصبر والصلاه و آیات متعددی در قرآن این بحث رو مطرح کردن و بسیار این بحث مورد تأکید قرآن هست، یعنی می فرماید که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. میگه که ملائکه نازل میشن بر کسانی که اهل ایمان و اهل استقامت باشن. بعد خب این ببینیم ما سوال میپرسیم دیگه، خب این که لا تخافو لا تحزنو ابشرو بالجنت، اینا خب بعد اینه که ما دیگه فاتحمون خونده شد یا نه؟ آیه ادامه داره میگه که نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یه اونقدر دیگه شما ناراحت نباشید، تو همین حیات دنیا و فی الاخره و در آخرت ما هواتونو داریم. تو میگه که نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا، میگه ما در همین حیات دنیا شما رو خلاصه حمایتتون میکنیم، کنارتونیم، نترسید. چون که وقتی ترس بیاد دیگه شما نمیتونی که اقدامی انجام بدی، اراده اصلا نمی کنید. لذا قرآن میگه که شما از نترسید، از هیچ چیز نترسید، از بخشا از من بدرسید. یا کاری که حضرت ابراهیم میکنه که بت‌ها رو میشکنه در واقع شکستن ترسی است که در جامعه اونجا رسوخ کرده. و کسی صبر میکنه، کسی وارد وادی استقامت میشه که نترسه. اگه کسی بترسه خب اصلا چرا استقامت، فرار میکنه فوری، یا تسلیم میشه، یا منحرف میشه، یا منصرف میشه، یا متوقف میشه، چرا باید استقامت کنه؟ فاستقم کما امرت و من تاب معک، که در سوره هود آمده، در سوره شورا بدون اون تاب معک آمده. پیامبر فرمود که سوره هود به خاطر همین آیه که استقامت امت رو هم خدا از من خواسته من رو پیر کرد. بعد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میفرمایند که استقامت ما رو هم خدا از پیامبر خواسته، یعنی ما که 1400 سال بعد از پیامبر آمدیم، ما هم باید اهل استقامت باشیم. خدا این رو از پیامبر خواسته، امتش، ما هم امت ایشونیم، باید اهل استقامت باشیم. یعنی اینقدر این بحث استقامت رو حضرت امام گسترش میده میارش تا الان. حالا استقامت تا کجا؟ میگه تا جایی که 100% ناامید بشید و زلزلو، میگه که متزلزل شدن. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، و میگه الا ان نصر الله قریب، مقاومت کنید، یاری خدا به شما نزدیک است. میگه که تا جایی مقاومت و ایستادگی و صبر رو پیشه بگیرید، یه دیگه این میشه صبر در شکست، جایی که شما میگید که هیچ اینجا دیگه هیچ کاری هیچ راهی نداره. مثلا برای حضرت موسی علیه السلام پیش آمد، یعنی فرعون جلسه گرفت، بعد نتیجه جلسه شورا تأمینش این شد که گفت که من بنی اسرائیل رو ذبح میکنم، یعنی همون کاری که اول انجام داده بود دوباره همون دستور رو میگه من صادر میکنم. یک نظام امپراتوری مثل فرعون یه بار این کار انجام داده، یذبحون ابناءهم و یستحیون، یه بار دوباره همین کار رو میگه که من انجام میدم بر سر پیروان موسی. قال موسی لقومه، حضرت موسی به قومش میگه که استعینوا بالله و اصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین. اینا تحت محاصره، تحت شکنجه، حرف زدن در این باره راحت ها. میگه که موسی گفت که کمک بجویید، یاری بجویید، استقامت کنید به خاطر اون ایمانی که به خدا دارید و صبر کنید. یه مدلش اینه که اون در باب احساس قدرت هم میشه ما از اونها استفاده کنیم، اینی که به ساحران فرعون گفت که حسابتون رو میرسم. ساحران گفتن که فقز ما انتقاص، هر کاری که میخوای بکنی بکن. این احساس قدرت میکردن به خاطر ایمان، یعنی کاری که ایمان میکنه اینه که در برابر بقیه عظمت‌ها، چون انسان یک موجود ناتوان و ضعیفیه، گرسنگی اذیتش میکنه، سرما، گرما، تشنگی، یه پشه، یه خار خیلی کوچولویی بره تو پاش، از خیلی موجود ناتوانیه، یعنی خیلی از حیوانات دیگه از انسان پیشرفته ترن، نه لباس میخوان، نه پخت و پز میخوان، نه پوشاک میخوان، خونه هم خودشون میسازن، تواناییاشون چندین برابر انسانه. انسان اینطور نیست. وقتی در برابر یک عظمتی قرار گرفت و خودش هم که احساس حقارت کرد، چون یه قطره است دیگه، این به تقدیس اون روی میاره، در کنار اون که باشه احساس حقارت و ضعف میکنه، بعد میزان قدرت خودش رو ملاک قرار میده، قدرت خودش رو با اون میسنجه. اینا همه به لحاظ معرفت شناسی، هستی شناسی، جهان شناسی و قدرت شناسی و تعیین راهبردها دچار خطاش میکنه دیگه. خب وقتی که ایمان آورد، در کنار هر کسی و هر چیزی، چون اینا مثلا میگفت خدای رعد، خدای دریا، خدای طوفان، خدای آتش، چون اونا رو قوی تر از خودش میدید، دچار خطای محاسباتی میشد، تقدیسش هم میکرد، رو می آورد به تقدیسش. وقتی این قطره به دریا وصل شد، این دیگه چرا احساس حقارت کنه؟ چرا اصلا بترسه؟ بله ممکنه که ضعیف بشه، ولی در حزیز هم عزیزه، در گودال قتلگاه هم که باشه عزیزه و روح شکست نخورده، روح و اون ایمان و اون معنویت. لذا قرآن میگه که شهادت هم پیروزیه، یکی از دو نیکوتر است، یا یعنی میگه هر دوتاش حسناست، هر دوتاش نیکوتره، هم شهادت نیکوتره هم پیروزی نیکوتر است. احنا الحسنیین، این دیگه میگه دوتا نیکوترن دوتاش. لذا میگه که شهید خودش منبع قدرته، چون میگه که استقامت کن تا شهید بشی دیگه. اون بحثی که اول بحث عرض شد، آیاتش سوره یاسین، شهید سوره یاسین، اون مقاومت تا جایی شد که به شهادت رسید دیگه. میگه مقاومت کن تا لحظه شهادت، یعنی گرسنگی و تشنگی و اینا رو همه رو تحمل کن، بگذره اونا در محاصره باشی، بگذره اینا همه بگذره، بعد لذا وصیت‌نامه شهید منبع قدرت، جایی که خونش بر زمین ریخته میشه منبع قدرت. شما فکر کنم دیدین دیگه تو اخبار عکسش رو گذاشته بودن که جایی که میرزا کوچکان رحمت الله علیه به شهادت رسیده بود یه سنگی نصب شده که نوشته این مثلا اینجا محل شهادت ایشونه، سنگه رو شکسته بودن، سنگه رو رفته بودن شکسته بودن تو اون ارتفاعات. محل شهادت او، محل دفنش، وصیت‌نامه‌اش، اسمش، عکسش، رسمش، تمام اینها منشأ و منبع قدرت هست. خب من فکر کنم به همه بحثام نرسم، درسته اگر زمان هست که من یکی دو نکته دیگه عرض کنم، اگر هم که یا سوالی یا نکته‌ای هست که من خدمت بزرگواران هستم و درس پس دادیم خدمت اساتید بزرگواران و استفاده میکنیم، یاد میگیریم از فرمایشاتشون، دوشه میگیریم انشاءالله. اگر شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، خیر مقدم میگیم به حاضرین جلسه و با تشکر از استاد محترم جناب دکتر رضا لکزایی، از مطالب مفیدشون خیلی استفاده کردیم. خب این سلسله نشست های حکمانی در قرآن 111مین جلسه رو توفیق داشتیم که به همت گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حال برگزاری هست و این جلسه به مسئله قدرت در قرآن کریم پرداخته شد. خب از مطالب مفید جناب استاد استفاده کردیم. اگر حاضرین در جلسه سوالی مطلبی هست در خدمتشون هستیم. خب جناب دکتر لکزایی یه سوالی حالا اینجا کردن که درباره واژه شناسی قدرت گفتن یه توضیح بفرمایید. یعنی اگر ما بخوایم درباره در حقیقت قدرت از منظر واژه ها مثلا در قرآن به پردازیم یه تحقیقی بشه، یه توضیح ارائه بفرمایید.
خب یک روش مثلا میتونه این باشه که ما خود این کلمه رو سرچ بکنیم. خب خود واژه قدرت در قرآن آمده، ان القدرت لله جميعا، یا واژه قدیر آمده، متضاد واژه، یعنی واژه قدرت عجز هست، یعنی قدرت و عجز. بعد خب عجز هم در قرآن آمده، معجزه مثلا حتی از همین ریشه است. قوت نقطه مقابلش میشه ضعف. تعریف قوت اینه که قوت یعنی افزایش قدرت، ضعف یعنی اون قدرتی هست ها ولی خیلی درجهش پایینه. بعد مقتدر، قادر، اونا هم در قرآن آمده که مورد کنکاش توسط محی الدین عربی قرار گرفته، هم به لحاظ هستی شناسی، مفهوم شناسی و انسان شناسی، با تعابیر تعلق، تخلق، تحقق. مثلا میگه که مقتدر به لحاظ هستی شناسی تبیینش اینه که هیچ کسی قدرت مستقلی نداره از خودش، و وقتی که این رو فهمید به لحاظ انسان شناسی درکش کرد، میفهمه که باید دستش باشه در دست خداوند متعال. بعد که در برابر او کسی مقاومت کرد و او توانست که مقاومت رو در هم بشکنه، میشه مقتدر، عزیز مقتدر. یعنی اون مشرکان و اینا رو با این اعمال قدرتش مثلا از بین برده. منتها این ستا ایشون که بحث کرده از این سه منظر، و کلمات دیگه قوی مثلا هست، سلطان هست، مثلا ذات شوکه مثلا اون کلمه هست، سلطان هست، بعد ملک تبارک الذی بیده الملک، ملک، ملک، این عبارات حکم اینا هست که خود اون یه بحثیه دوباره. منتها نکته ای که من گفتم، ببینید کلمه قدرت اصلا توش نیست. یعنی می فرماید که امر، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بسیاری از آیاتی که من خوندم کلمه قدرت اصلا توشون نیست. مثلا حدید، انزلنا الحدید، بعضی جاها داره مثلا چشمه ای از مس، یا صنعت زره بافی، صنعت لبوسن، اینا، یا ید، حتی خود ید میگه که این مثلا انهو زل عید، میگه که دست داشت. خب ما هم دست داریم، همه دست دارن. بعد میگه ولبسار، چشم هم داشت. خب میگه معلومه که، یه نه، اینا کنایه است. کنایه از اینی که قدرت داشت و بینش و بصیرت داشت، آگاهی داشت. که اینا قدرت مثلا نیامده توشون. مثلا تو بحث اهداف قدرت دو تا آیه من الان برای شما میخونم، قدرت هم مثلا توشون نیست. یکی قدرت الهی رو تبیین میکنه، هدف قدرت الهی رو، یکی هدف قدرت غیر الهی رو. هدف قدرت غیر الهی اینه، میگه اذا تولا، خود کلمه ولایت تولا، میگه اذا تولا، اینا وقتی که ولایت و حکومت پیدا کنن چیکار میکنن؟ فی الارض لیفسد فیها، اینا فساد را میندازن، یهلک الحرث و النسل، حرث و نسل رو نابود میکنن، و الله لا یحب الفساد، و خداوند فساد رو دوست نداره. اینجا کلمه قدرت نیومده، ولی داره هدف حکومت غیر توحیدی و قدرت، ببینید قدرت رو دیگه داره بحث میکنه، میگه اینا قدرت دستشون بیفته، حکومت دستشون بیفته، چیکار میکنن؟ فساد را میندازن در زمین. حرس رو و به معنای حالا چه محیط زیست بگیریم، چه آثار باستانی بگیریم، چه کشاورزی بگیریم، چه اقتصاد بگیریم، و نسل رو چه به معنای خانواده بگیریم، چه به معنای فرهنگ بگیریم، بر معنایی که بفرمایید، میگه اینا فساد ایجاد میکنن، از بین میبرن، نابود میکنن. خود دیدین دیگه، برای همون تاریخ خودمون تو ایران دیدیم. در مقابل الذين این آیه 205 سوره بقره بود، این آیه 41 سوره حج، الذين مكناهم في الارض، میگه یه دسته دیگه، اگر تو زمین ما به اینا قدرت، باز خود کلمه تمکین مکنا، اگر ما بهشون در زمین قدرت بدیم، اقام الصلاه، رابطه با خدا برقرار میکنن، یعنی اقامو، میگه یقیمون الصلاه، نمیفرماید که یصلون، نماز میخوانند، یا یقرؤون، اقامه نماز میکنند، یعنی جامعه رو اینها برای نماز آماده میکنند، انسانهای مؤمن تربیت میکنند، انسانهای نمازگزار تربیت میکنند، آت و زکات، مشکلات اقتصادی جامعه رو حل میکنند، امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اینها دنبال تحقق خوبی ها و کم کردن و حذف بدی ها از جامعه، با این قدرتی که خدا بهشون داده، ولله عاقبت الامور. بنابراین این کلمات خیلیه، لذا من وارد بحث خود اون مثلا واژه ها، اون کلمات و اینا نشدم، و خود اون گفتم دیگه، اشاره کردم، من گفتم هر کدوم اینا یه بحث مفصل خودش. اگر نکته دیگه ای هست که من خدمت بزرگواران هستم.
خیلی ممنون، تشکر. دوستان اگر اسادید سوالی هست در خدمتشون هستیم، وقت هم تقریبا تموم شده. انشاءالله جلسه آینده هم از جناب آقای دکتر پویا استفاده خواهی کن با عنوان حکمرانی رسانه در قرآن. حالا جناب آقای دکتر رگزای، یک سوالی هم حالا من داشتم درباره این که اگر ما از منظر ابعاد در حقیقت قدرت بخوایم قرآن رو ببینیم، آیا میتونیم یه چنین تقسیم بندی داشته باشیم؟ مثلا ابعاد مثلا قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، حالا چنین تقسیم بندی رو میشه از قرآن و بر اساس آیات قرآن کریم استخراج کرد.
آره، این میشه. الان به عنوان نکته آخر، من این بحث کارگزاران قدرت رو هم یه اشاره‌ای داشته باشم اگر اجازه بفرمایید. قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، اینا رو همه رو میشه بحث کرد دیگه. دو تا آیه هست که در محاصره گفته شده، دو تا آیه، یکی از زبان رسول اعظم صلی الله علیه و آله هست، یک آیه از زبان حضرت موسی کلیم. آیه این هست که شنیدین: قال کلا ان معی ربی سیهدین. این رو که حضرت موسی علیه السلام فرمود، در محاصره بود، یعنی فرعون داشت می آمد، بعد جلوشون دریا بود، بعد گزارش دادن بیشون که نالا مدرکون. بعد حضرت موسی این جمله رو گفت: کلا ان معی ربی سیهدین. یه بار حضرت رسول اعظم صلوات الله علیه و آله در محاصره است در غار ثور، که در محاصره مشرکان مکه قرار میگیره. اونجا آیش اینه: لا تحزن ان الله معنا، تو محزون و اندوهگین نباش که خدا با ماست. ببینید هر دو تا جمله در محاصره گفته شده، هر دو تا توحیدی متکی به خداست، هر دو تا امیدواران است، هر دو تا هم قاعده و دکترینن. ان معی ربی سیهدین، ان الله معنا، دو تاش با ان بیان شده. چند تا تفاوت دارن. ببینید قدرت متعالی تشکیکیه، یعنی وقتی به کارگزاران میره، اون جمله حضرت سلیمان خود در محاصره نبود ها، اونم سر جاش، اینا در محاصره گفته شد. ببینید چطوری بحث کرده و رحمتا للعالمین متوجه میشیم از این آیه، بس که این لطافت داره این آیات. جمله‌ای که حضرت رسول اعظم صلی الله علیه میفرمایند ابتداییه، یعنی بهشون گزارش نمیرسه که آقا ما در محاصره قرار گرفتیم، بعدن ایشون جواب بدن. همون اول خودش وقتی شرایطو میبینه شروع میکنه حرف زدن قبل از گزارشه، ولی خب حضرت موسی چیه؟ بعد از گزارشه. جمله رسول اعظم صلوات الله علیه و آله بار عاطفی بیشتری داره، با این شروع شده که میگه لا تحزن، قصه نخور، آروم باش، چته جمع بینش و گرایش و عقل و قلب، میگه لا تحزن. ولی خب از حضرت موسی اینطوری دیگه: کلا ان معی ربی. تمسک رسول اعظم صلوات الله علیه و آله به الله هست، فرمود که ان الله معنا، و حضرت موسی علیه السلام به رب، ان معی ربی. خب الله اسمی که مستجمع جمیع صفات الهی دیگه، اساتید مستحضر هستند. جمله رسول اعظم صلوات الله علیه جمعه، یک معنا، ان الله معنا، ولی از حضرت موسی علیه السلام فرده، میگه ان معی معنا، معی، میگه که خدا با منه. در عبارت رسول اعظم صلوات الله علیه و آله الله مقدمه، ان الله معنا، الله مقدمه بر ما اومده. در کلام حضرت موسی علیه السلام من مقدمه، میگه که ان معی، ان معی ربی، ان الله معنا، این فرمایش رسول اعظمه. اینجا حضرت موسی میگه ان معی ربی. ببینید در یک جمله خدا مقدم شده، در یک جمله شخص مقدم شده. خطاب رسول اعظم صلوات الله علیه و آله مستقیما به همراه یا همراهانشونه، میگه که لا تحزن، به خودش، به اون میگه که آقا تو ناراحت نباش، یعنی مستقیم مورد خطاب قرار داده همراهش رو و بهش میگه که ناراحت نباش، چته، اصلا قصه نداره. خطاب حضرت موسی غیر مستقیم شامل همراهانشون هست، میگه که ان معی ربی سیهدین، سیهدینیه که بازیش هست شده دیگه، سیهدین. این مدل قدرت کارگزارانش لطافت های و ظرافت هایی و تفاوت هایی بر اساس اصل تشکیک با هم دارن. ببینید روش ما این بود که یه مقدمه گفتیم، بعد نظام فاعلی قدرت رو بحث کردیم، نظام داخلی قدرت رو بحث کردیم و نظام غایی قدرت رو بحث کردیم. به این هم بر اساس آیه از قرآن که حضرت آیت الله جوادی آملی در کتاب نهج البلاغه، قرآن در نهج البلاغه بحث کردن، از آیه می فرماید که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، استنباط شده نظام فاعلی الله، اعطی کل شیء خلقه نظام داخلی، ثم هدا نظام غایی که اهداف کارگزاران رو مثلا من دوتاشو بحث کردم، بعد کارگزاران رو خودشون رو ما بحث کردیم و وقتی تعریف قدرت رو در مقدمه گفتیم و مراحلش رو طبقه بندی کردیم، آمدیم گفتیم حالا ما بین اقدام و اراده فاصله رو چطور کمتر کنیم. اونا مباحثی بود که ناظر بود به نظام داخلی و ساختار داخلی قدرت، که بخشی از این مطالب همون که انشالله اگر خداوند توفیقی داد به برکت دعای شما انشاءالله کامل خواهد شد، و توفیق اگه باشه ما مثلا یه دفعه دیگه اون نکاتی که مونده رو دیگه حیف دیگه خدمتون عرض کنیم. و مجدد من تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که به سال قمری تولد حضرت امام خمینی رحمت الله هم هست در سال 1320 هجری قمری، و خداوند ما رو انشالله با قرآن زنده بدارد، با قرآن معنوس بدارد، با قرآن محشور بفرماید، قرآن رو شفیق و رفیق و انیس ما در دنیا و آخرت قرار بده، ما رو به راه راست هدایت کنه انشالله، و در دنیا و آخرت ما و رفتگان ما رو در پناه خودش و در رحمت خودش و مغفرت خودش قرار بده انشاءالله. و از شما بزرگواران هم من بی نهایت سپاسگزارم، تشکر میکنم، ذره بروری کردید و نکاتی اگر باشه من حتما استفاده میکنم و یاد میگیرم از همه شما عزیزان بزرگواران انشاءالله. خدا یا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و صلی الله علی محمد و آل محمد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
با تشکر مجدد از اساتید حاضر در جلسه و استاد محترم جناب دکتر لکزایی.